رادیوی آزادی
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 26 اکتبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. بر اثر زمین لرزه در روسیه جنوبی و مرکزی دست کم 70 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات چین، ژاپن و کره جنوبی بعد از 3 سال در نخستین نشست یکگانه جمع می‌آیند و در زد و خورد با اعضای گروه دولت اسلامی دو پلیس ترک کشته شدند. تفصیل این و دیگر خبرها. بر اثر زمین لرزه شدید که بعد از ظهر روز 26 اکتبر در روسیه جنوبی و مرکزی به وقوع پیوست، دست کم 70 نفر به هلاکت رسیده، ده ها کسی دیگر مجروح شدند. مرکز زمین لرزه با نیروی دست کم 7.5 درجه ریختر در کوههای هندوکش افغانستان بود. زمین لرزه تقریبا یک دقیقه ادامه داشت و بناهای زیادی را در کابل و اسلام آباد و دهلی نو تکان داد. مقامات پاکستان گفتند که در این آفت طبیعی بیش از 60 نفر از شهروندان کشور جان باختند. در وادی سواد و شهر پشاور، مرکزی ولایت خیبر پختونخوا و مناطق اطراف آن 13 کس به هلاکت رسیده، 70 نفر به بیمارستان انتقال یافتند. در افغانستان دست کم 17 نفر از جمله دو دختری محصل یک مکتب در شهر طالقان به هلاکت رسیدند. با نوشت خبرنگاری رادیوی آزادی، در پل خمری مرکزی ولایت بغلان چند بنا آسیب دید. در یک تیراندازی با گمان برانی عضویت در گروه دولت اسلامی، دو تن از کارمندان پلیسی ترکیه کشته شدند. در این زد و خورد که روز 26 اکتبر در شهر کورنشین دیارباقر واقع در جنوب شرق ترکیه به وقوع پیوست، 4 تن از افراد مسلح به هلاکت رسیدند. مقامات ترکیه این افراد را در تشکیل دو ترکیش در همایش در شهر انقره در روز 10 اکتبر گمان برمی‌خواندند. در آن حمله تروریستی دست کم 100 نفر به قد رسیده بودند. قبلا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حمله خدمات کشفی سوریه و مسلحان کرد را عیبدار کرده گفته بود که آنها با گروه دولت اسلامی همکاری میکنند. پلیس بنگلادش روز 26 اکتبر در باره بازداشت 4 نفر گمانبر در کشتار یک ایتالیایی کارمند سازمان خیریه هلندی در ماه سپتامبر سال روان خبر داده است. مسئولیت این حمله را گروهی دولتی اسلامی بر عهده گرفته بود. نماینده پلیس شهر دکا منتشر الاسلام گفت که 3 نفر از بازداشت شدگان کارمند سازمان خیریه چزر تویل را هدف تیر قرار دادند. درباره نقش 4مین نفری بازداشت شده در این کشتار ایتلوی نیست. مقامات پلیس گفتند آنها متاسیکلی را هم آشکار کردند که هنگام حمله به تویل استفاده شده بود. چزار ام تویل 50 ساله روز 28 سپتامبر در نزدیکی منطقه دیپلماتیک دکا کشته شده است. مقامات چین، ژاپن و کره جنوبی بعد از 3 سال در نخستین نشست سه‌گانه جمع می‌آیند. برگزاری این نشست ها ماه می سال 2012 بعد از ماجراهای سیاسی منطقه متوقف شده بود. وزارت امور خارجه چین روز 26 اکتبر تصدیق کرد که نشست سه‌گانه هنگام سفر نخست وزیر کشور لی کیچیانگ به سئول پایتخت کره جنوبی دایر خواهد شد. خبر است که سفر رسمی از 31 اکتبر تا 2 نوامبر ادامه یابد. رسانه های ژاپنی نوشتند که نشست سه‌گانه روز 1 نوامبر برگزار می شود. نخستین سامیت رهبران چین، ژاپن و کره جنوبی سال 2008 دایر شد و اما بعد از 4 سال بر اثر ماجراهای سیاسی میان ژاپن و کره جنوبی متوقف گردید. و یک زنی کرو گنگی هندوستانی که تصادفاً از مرز با پاکستانی همسایه عبور کرده از سوی مرزبان‌ها بازداشت شده بود، بعد 12 سال به دهلی به نزد پیوندانش برگشت. در این باره رسانه‌های چاپ هندوستان روز 26 اکتبر خبر دادند. این زن که از دوم گیتا نام برده می شود، تا این سال‌ها در یک پرستشگاه شهر قراچی به سر می برد. خانم گیتا که کرو گنگ است، درباره خودش اطلاع داده نمی توانست. از این رو همه تلاش ها برای مقرر کردن مکانی بود و باش پیوندانش ناکام شدند. حکومت هندوستان حد زده بود که این خانم از مضافات بیهار است. برای خبرها او اهل خانوادش رو از روی عکس‌های قدیمی آشناسایی کرده است. برای مقرر کردن آن که او واقعا هم به این خانواده تعلق دارد، این زن باید از سنجش دی‌ان‌کا گذرد. و اشنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید با سامانه اینترنتی آزادی با انگور زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اما اکنون یک اعلام درباره موج های نو پخش برنامه های رادیوی آزادی. لطفا این موج ها را برای خود یادداشت کنید. از ساعت 7 بیگاه تا ساعت 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز. برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 روز تا 11 شب در ماهواره های از یسد و هدبرد و اسواتی 3 تا 5 روز در ماهواره یمل. پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. زمین لرزه‌ای که آسیا را تکان داد. در تاجیکستان بر اثر آفت طبیعی 14 تن از طالب‌علمان یک مکتب مجروح شدند. چین برادر کلانی می شود. جایگزینی روسیه هم در منطقه شدن چین برای آسیای مرکزی چی ریسک‌هایی دارد. و رخشانه چرا سنگ باران شد. در ولایت غوری افغانستان دو دلداده را برای تلاش بنیاد آیله مجازات کردند. بعد از ظهر روز 26 اکتبر در آسیای جنوبی و مرکزی زمین لرزه شدیدی به وقوع پیوست که در آن دست کم 70 نفر جان باخته ده ها کسی دیگر مجروح شدند. مرکزی زمین لرزه با نیروی 7.5 درجه ریختر در کوههای هندوکش افغانستان بود. زمین لرزه تقریبا یک دقیقه ادامه داشت و بناهای زیادی را در کابل و اسلام آباد و دهلی نو تکان داد. ساکنان تاجیکستان میگویند که سالهای اخیر به این شدت زمین جنبی را آنها دریافت ندارند، در حالی که کمیته حالتهای فوق العاده کشور میگوید که درباره خسارات زمین لرزه با آنها هنوز اطلاعی نرسیده است. بر پای اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی، در پی تخریب زینپای یک مکتب در یوان 14 طلبه مجروح شدند. وضعیت 4 نفری آنها وزنین بوده، همه ضرر دیده ها تحت نظارت طبیبان قرار گرفتند. از شهر دوشنبه خبرنگار رادیوی آزادی زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهد.
در پی زمین لرزه شدید نیمروزی 26 اکتبر در تاجیکستان یگان خسارات جدی و تلفات به قید گرفته نشده است. کمیته وضعیت فوق العاده تاجیکستان میگوید اطلاع در مورد احتمالی تلفات و خسارات بر اثر زمین جنبی به آنها نرسیده است. عارف جان نازیموف سخنگوی کمیته وضعیت فوق العاده تاجیکستان روز دوشنبه 26 اکتبر ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت که طبق اطلاع مقدماتی زمین لرزه امروز تلفات و خسارات در پی نداشته است. اما جناب نازیموف افزود که
متخصصان همون شتاب و مستیدار و ازالات فاقوده معاین دارن در سمت حجم خسارات و تلفات جانی. تو معلومات رو خیران با دست آمده از اون تلفات جانی خسارات بخیر جستان نشده است. این پریدوری تلیدنی یکی متخصصان فعالیت دارن بگیستان معلومات رو ازالاتی بود معلومات پیشنیم کرد میکردن.
مرکزی زلزله شناسی تاجیکستان میگوید زمین لرزه شدید 26 اکتبر ساعت 14 و 9 دقیقه وقت محلی رخ داده، مرکزی آن 300 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه در قلمرو افغانستان بوده است. به گفته مسئولین این مرکز شدت زمین لرزه در مرکزی آن از 6 تا 7 بال و در شهر دوشنبه 56 درجه جدول ریختر را تشکیل داده است. این مسئولان میگویند از تلفات و خسارات بر اثر زمین لرزه در قلمرو تاجیکستان اطلاعی به آنها نرسیده است. زلزله پرشدت امروزی 26 اکتبر را متخصصان با زمین لرزه 20 سال پیش شبه می دانند که در پی خسارات نچندان بزرگ ولی زیاد داشته است. بهرام علیموف یک مسئول پژوهشگاه گیالوگیا ساختمانی و زمین تاب‌آور و سیسمولوژی اکادمی علم های تاجیکستان روز 26 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بار آخر سال 1995 چنین زمین لرزه بیش از 6 بالا را به قید گرفتند که آن هم مرکزش در افغانستان بوده است. جناب علیموف می گوید
از این معلوماتی که ما از تمام پایگاه های سیسمیکی در تمام مناطق جمهوری داریم دسترس نمودیم. این تخمیناً در مسافه 290 کیلومتر از شهر دوشنبه در کوههای هندوکش.
در همین حال طبق اطلاع به دست آمده در شهر دوشنبه و منطقه های تاجیکستان برخی از انشاءات قسما خراب شده است. گفته می شود دیوارهای بعضی از بناها کفیده و در حالت صدموی قرار گرفتند. طبق ما مشاهده کردیم در پژوهشگاه گیولوژی ساختمانی به زمین توباور و سیسمولوژی اکادمی علم های تاجیکستان اکثر اتاق های کوری خراب شده و دیوارها کفیدند. یوسف یحییف یک کارمند پژوهشگاه مذکور میگوید تازه اتاق کاری اش را تعمیر کرده بود ولی زلزله آن را دوباره قریب به حالت اولی رسانیده و خراب کرده است. زمین جنبی روز دوشنبه اکثر ساکنان را در حالت ترس گذاشته است و بیشتری هم صحبتان ما میگویند برابر زمین جنبی خود و فرزندانشان را از داخل خانه ها و اداره ها به بیرون کشیدند. گذران در خیابان‌های دوشنبه نیز در صحبت با خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند که شدت بلند زمین جنبی را احساس کردند. اکثر ساکنان شهر می‌گویند زمین لرزه به این شدت را آنها باری اول است مشاهده می‌کنند. بنا به اطلاع مسئولین بیمارخانه یاری تعجیلی پس از زمین لرزه حدود 60 نفر ساکنان پایتخت به آنها مراجعه کردند که از ترس فشارشان پایین رفته بیهوش شدند و یا از حالت رفتند. دلبر نیسان میرزایی و کارمند یاری تجلی بر رادیوی آزادی گفت پس از زمین لرزه زنگ‌های تلفنی ساکنان به آنها بیشتر شد و حدود 60 نفر مراجعه نمودند که ماشین‌های یاری تجلی به کمکشان رسیدند. رحیم رحیموف سردختور بیمارستان یاری تجلی میگوید دوام دو ساعت بعد زمین لرزه 7 نفر که اکثرا کودکان و نورسان بودند با ماشین‌های یاری تجلی به بیمارخانه آورده شدند و پس از برقرار شدن سلامتی به خانه‌هایشان برگشتند. 5 نفری مراجعه کننده‌ها خوانندگان مکتب 79 بودند که ضمن زلزله از ترس بهوش شدند.
معلوم 7 نفر خط شده ما تمام مرکز چیکار برنامه بشن دیگه دیستانی انستراتوری نماش تاثیری خیلی ضرری دیگه نیستم.
در همین حال زلزله شناسان تاجیک حالا از پی معین کردن عوامل های اصلی و پیامدهای این زمین لرزه هستند. زرنگز نوروشو رادیوی آزادی دوشنبه.
زمین لرزه شدید در تاجیکستان که بر اثر آن به اطلاع رسمی به کسی آسیب نرسیده است و اما منابع مستقل از مجروح شدن 14 طالب علم در یاوان خبر دادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک سرجنت میلیسه شهر خوجند از قصد خودکشی زرینه نورمتوی 38 ساله در رودخانه سیر جلوگیری کرده است. طول سال روان این سومین حادثه سوی قصد به خودکشی در شهر خوجند است که از سوی کارمندان پلیس جلوگیری می شود. از جمله پرویز جان یعقوبوف کارمند شعبه امور داخلی شهر خوجند موضوع مذاکره‌وی 25 ساله را که با قصد خودکشی از بالای کوپرکی دریای سیر خود را به آب پرتافته بود از غرق نجات داده بود. توجه کنید با گزارش همکاری ما کیومرسی عطا.
فیروز رحمتوف سرجنت خرد ملیسه شهر خوجند از قصد خودکشی یک زن 38 ساله در دریای سیر جلوگیری کرده و این زن را از چنگال مرگ ناگزیر نجات داده است. اکبر شریفوف مسئول دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی سوخت بر رادیو آزادی گفت این حادثه 23 اکتبر سال جاری رخ داده است. او میگوید زرینه نورمتوی 38 ساله ساکن جماعت یاوهی ناحیه بابوجان غفاروف با مقصد خودکشی خود را در رو بروی بنای شعبه کارهای داخلی خوجند به دریای سیر پرتافته است. خود فیروز رحمتوف میگوید وقت دیده زن خود را به دریا انداخته است و میخواهد رشته عمرش را بکند نخواست است تماشاگر باشد. ساکنان جمع آمده هیاهو داشتند، بیاری میخواندند. نخواستم در این حالت تماشاگر باشم و برای همین به نجاتش شتافتم، میگوید فیروز رحمتوف. او افزود وقت این زن را در رو بروی مهمانخانه لین‌آباد از دریای سیر بیرون آورده است، او بسیار خواهش کرده است تا گذارد در آب برود. سرجنت خرد ملیسه خوجند میگوید تا حال از مشکل زرینه نورمتوا خبر ندارند و نمیدانند چی چیز او را برای خودکشی وادار کرده است، اما گفت که فعلا این حالت را دادستان تحقیق دارد و شاید تفصیلات قضیه دیرتر معلوم شود. سرجنت خرد ملیسه فیروز رحمتوف 23 سال دارد و بعد از ادای خدمت حربی فعالیتش را از ماه مارس سال 2015 در شعبه کارهای داخلی خوجند شروع کرده است. مقامات اموری داخلی خوجند میگویند دوام سال جاری در حدود مرکز سوخت این سومین حادثه سوءقصد به خودکشی میباشد که از طرف کارمندان پلیس پیشگیری می شود. هر سال در تاجیکستان بنا به آمارها بیش از 400 زن به جان خود قصد می کنند. ولایت سغد از لحاظ شمار خودکشی ها به خصوص در میان زنان در تاجیکستان در جای یکم ایستد. تنها در سال 2014 هم در این ولایت 125 زن به جان خود قصد کردند. تعداد آنهایی که به دلایل مختلف ولی اساسا به محض مشکلات اجتماعی و یا جنجال های خانوادگی دست به جان خود می زنند به خصوص در شهر خوجند و نواحی اطراف آن بیشتر مشاهده می شود. کیوم مرسیاتور رادیوی آزادی دوشنبه.
از سوی باز یک کارمند میلیسه شهر خوجند جلوگیری شدن قصد خودکشی یک زنی آزرده از زندگی.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. چین به تدریج نقش برادری کلانی کشورهای آسیای مرکزی را از دستی روسیه میگیرد و طوری به نظر میرسد مسکو در مقابل چاره به جز تن دادن به تقدیر ندارد. بنا به آمارها تجارت چین با 5 کشور آسیای مرکزی از سال 2022 30 مرتبه افزوده است. تبادل مال و کالا بین پکن و منطقه همسایه‌اش در ابتدای قرن 21 همگی 1.8 میلیارد دلار تشکیل می داد ولی در سال 2013 علاقه تا به 50 میلیارد دلار رسید و پکین ظاهراً حتی با فتح چنین قله بلند قناعت نمی کند و قصد دارد حجم تجارتش با کشورهای آسیای مرکزی را دست کم دو برابر دیگر بیفزاید. اما تبدیل برادر کلانی از روسیه به چین برای کشورهای آسیای مرکزی آیا ریسک های دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
پسرفت اقتصاد روسیه و افت قرب روبل روسی که اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی را نیز دچار مشکلات کرد، چین را در این منطقه در گذشته تحت نفوذ استثنایی مسکو با سهم فعال‌تر کرده است. و در حالی که روسیه با مشکلات اقتصادیش در داخل و با برنامه‌های پر ادعای گئوپولیتیکی چون مسائل اوکراین و سوریه سرگرم است و برای رسیدگی به نیازهای مالی و اقتصادی شریکان سنتیش در آسیای مرکزی امکان کافی ندارد، چین با خلطه‌های نوبنو یاری‌های اقتصادی حکومت‌های این منطقه را هرچی بیشتر به طرف خود مائل می‌کند. اما جمع قادر اکنیف اقتصادشناس قرغیز میگوید در زیر کاسه یاری های چین نیم کاسه های زیادم که برای آینده اقتصاد آسیای مرکزی ریسک زیاد دارند. او میگوید در نتیجه این اکسپانسیا سیلی مال های ارزان چین به بازار منطقه فرو ریخت و این باعث کاهش فعالیت و حتی بسته شدن ده ها کارخانه محلی شد، چون که محصولات آنها از نگاه نرخ نمیتواند با مال ارزان چین رقابت کند. اکنیف معتقد است که قرغیزستان از جمله به خاطر حمایت اقتصادش از نفوذ افزاینده این همسایه خود یعنی از چین به اتحاد اقتصادی اوراسیا پناه آورده است. روسیه نیز ظاهرا با اکسپانسیا چین و قدرت‌های دیگر در آسیای مرکزی اساسا با همین طرح اتحاد اقتصادی اوراسیا اش مقابلت می‌کند، ولی یک سال اول فعالیت این سازمان هم نتوانست پیش راه سیل سرمایه چین به این منطقه را بگیرد. برعکس پکین با دلیل پهنای واحد اقتصادیش اتحاد اوراسیا را هم وسیله دیگری برای انتقال فراورده‌های شرکت‌هایش به بازار روسیه می‌شناسد. به فرق از کشورهای غرب یا نهادهای بین‌المللی مالی چون بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول که در عوض یاری‌های اقتصادی خود از کشورهای پساشوروی انجام برنامه‌های مشخص اصلاحات حداقل اقتصادی را طلب می‌کنند، چین با کشورهای آسیای مرکزی چنین شرط‌ها نمی‌گذارد و نسبت به مشکلات این دولت‌ها در مسائل برای غرب مهمه چون آزادی‌های دموکراتی یا رعایت حقوق انسان نیز بی‌پرواست. جمال‌الدین نورالیف که حالا معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان است، سال پیش در مصاحبه با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز اعتراف کرده بود که سرمایه‌های چین برای تاجیکستان نظر به پول سازمان‌های غربی چون بانک جهانی که تحت شرایط خاص داده می‌شوند جذاب‌ترند، زیرا با گفته او قرض‌های پکین روند بیوروکراتی ندارند، وقت زیاد را نمی‌گیرند و یگان شرط ندارند. اما یاری های چین با باور ناظران امور تنها در ظاهر به قید و شرطند. در اصل افزایش حجم قرض های این کشورها از پکین به معنی است که آنها هرچی بیشتر تحت نفوذ فعلا اقتصادی و در آینده سیاسی چین قرار می گیرند و در صورت ناتوانی یا تاخیر در پرداخت قرض هایش پکین می تواند روی کشورهای قرضدار شرط های خود را تحمیل کند. در این لابلا بسیاری ها به خصوص تاجیکستان و قرغیزستان دو کشور محروم از منابع نفت و گاز و امکانات فراوان اقتصادی در آسیای مرکزی را آسیب پذیر می شمارند. قرض دوشنبه از پکین علکه از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است که این تقریبا نصف تمام قرضهای خارجی تاجیکستان را تشکیل می دهد و اساسا برای تکمیل ساختارهای زیربنایی از جمله ساختمان شاهراها و نقبها صرف شده اند. بر علاوه پکین بعد دوشنبه برای 3 سال آینده وعده باز 6 میلیارد دلار سرمایه دیگر داده است. همینطور در ماه سپتامبر بانک دولتی چین با امضای یک قرارداد برای حفظ قرب پول سامانی 3.2 میلیارد یوان معادل تقریبا 500 میلیون دلار یاری اقتصادی جدا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند چین در یک مرحله خیلی دشوار دست دوشنبه را گرفت و در اجرای طرحهای مهم همدستی کرد. جمال الدین نورالیف هم در مصاحبه یک سال پیشش گفته بود در دوشنبه نگرانی ها از امکان افزایش وابستگی این کشور از چین را درک میکنند، ولی برای رفع عاقبت های رکود اقتصادی روسیه به سرمایه سخت نیاز دارند. با گفته او دوشنبه مرز نهایش در روی اکسپانسیای چین را خواهد کشید، ولی نه امروز.
افزایش نفوذ چین در روسیه مرکزی که موقع مسکو را در منطقه به تدریج تنگ میکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مقامات افغانستان میگویند که طالبان یک دختر 19 ساله ساکن شهر فراسکوهی ولایت غور را با سنگباران کشتند. افسر پلیس محلی محمد زمان عظیمی روز 26 اکتبر در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت این دختر که رخشانه نام داشت روز یک شنبه بر اثر سنگباران جان باخته است. دلداده او جوان 23 ساله محمد گل را در محضر عام صد تازیانه زدند. گفته می شود که رخشانه و محمد خانواده های خود را ترک نموده می خواستند که با هم ازدواج کنند. دو ماه پیش در همین ولایت دو جوانی عاشق را برای روابط محرمانه با تازیانه محکوم کرده بودند. احمد و زرمینه در تاریخ دادگاه این ولایت اولین جفته بودند که محض برای روابط محرمانه مجازات شدند. آنها در جریان مرافع اقرار کردند که 4 مرتبه با هم روابط جنسی داشتند. هر کدام به 100 تازیانه یا شلاق محکوم شدند. برای اولین بار حکم این دو مجرم در محضر عام یعنی در پیش چشم مقامات و مسئولان دادگاه اجرا شد. معصومه انوری مسئول مسئول زنان در ولایت غور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حادثه کشته شدن رخشانه بر اثر سنگباران حالا تحقیق می شود.
ما مکتوب خود به ادارات عدلی و قضایی روان کردیم که ارگانهای کشفی این قضیه را کاملا کتبی برای ما معلومات بده که آیا دقیق هست یا خیر. ما امثال از این قضایای دیگه ای داشتیم، به قریه کلمین داشتیم، به خود مرکز فروسکو داشتیم، حتی به ولسوالی ها داشتیم که ما کاملا به این آیه نگران هستیم و نگرانی خود اعلان میکنیم اگر دولت به این راستا توجه نکنه. باور کنیم که امروز یگانه گپی که ما و شما شاهد عمل کردی طالب یا داعش در افغانستان هستیم. اگر در صورتی که به قضایای خانم ها رسیدگی صورت نگیره، شما روزی شاهد خواد بودیم که خانم ها هم از خود یک گروپی مخالف برای علیه دولت تشکیل خواد دادن. امروز باور کنین ما به حد نگران هستیم که از دفتر تا به خانه خود، باور کنین که ما به رویه آرام بر نمیگردیم. ما زمانی که از خانه خود بیرون میشویم به دفتر میرویم کاملا نگران هستیم. امیدوار به این نیم که ما حداقل زنده پس به خانه خود بر بگردیم.
با گفته خانم انوری سنگباران رخشانه در منطقه روی داده است که تحت نظارت دولت قرار ندارد. با وجود این پیش روی چنین مجازات و آن هم در منظر عام باید گرفته شود. میگوید معصومه انوری اگر زن یا دختر گناه کرده باشد باید پرونده او در دادگاه بررسی شود و حکم او را دادگاه اعلان کند. می افزاید مصاحب ما
این دویومین قضیه هست که از طرف منطقه قلمین که خانما اینمی شکل محکمه سرایی یا محکمه غیر عادلانه صورت میگیره که در اونجا حکومت تسلط نداره تا هنوز. اگر کسی مجرم هسته، متهم هسته، خود چون این شایعات هسته که یک خانم شوهر خود نمیخواسته و به چنین عملی علیه تطبیق شده، اولا نید پنجه قانون سپرده شد و قضاوت شد و اگر چنین عمل را خانم انجام داده بود، خانم قابل مجازات بود، قانونن باید او مجازات شوه، نباید سهرایی.
افغانستان که دادگاهش بر پایه قوانین شریعت عمل میکند، از سوی همین حقوق بشر در داخل و خارج کشور برای حکم های پایمال کننده حقوق و آزادی های انسانی پیوسته تنقید میشود. فعالان حقوق بشر میگویند که دخالت به روابط محرمانه با مرد یا زن در جامعه های پیشرفته، دخالت به حریم خصوصی ارزیابی میشود. خبری سنگ باران شدن رخشانه در ولایت غور در حالی رسید که بسیاری ها مرگ فاجعه‌بار جوانزن افغان فرخنده را در آستانه نوروز امسال در کابل از یاد نبردند. فرخنده بعد از تهمت به آتش‌زنی کتاب مقدس قرآن از سوی ازدحام مردان بی‌رحمانه به قتل رسانده شد. جسد او را آتش زده و به رودخانه انداختند. این حادثه از سوی هم جامعه و هم رهبریت حکومت افغانستان محکوم شد، زیرا معلوم گردید که فرخنده قربان توطئه مولای محلی شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. وکیلان مجلس قانونبران شهر سنگ پیتربورگ از دعوت رئیس پلیس شهر برای تشریح کردن حادثه مرگ مرموز طفل 5 ماهه تاجیک عمر علی نظروف خودداری کردند. آنها گفتند که رئیس پلیس شخصی سرکار است و این موضوع را شرح دادنش هم چندان ضرور نیست. این در حالی که قضیه مرگ پراسرار طفل تاجیک در روسیه تا حال سری زبانی رسانه‌های خبری است. گزارش همکارمان خورشید همدم را در این باره میشنویم.
وکیلان مجلس سنگ پیتربورگ گزارش رهبر اداره پلیس را در زمینه مرگ طفل 5 ماهه تاجیک ضرور ندانستند و گفتند که رئیس پلیس به این هم سرکار است. مجلس سنگ پیتربورگ نخواست برای شرح حادثه مرگ طفل 5 ماهه تاجیک عمر علی نظروف به تالار این نهاد قانونگذاری رئیس اداره پلیس شهر دعوت شود. وکیلان گفتند که رئیس پلیس یک آدم سرکار است و هم ضرور نیست مسئله تنش بین المللی بیشتر شدت یابد. وکیل پارلمان شهر سنگ پیتربورگ از حزب لیبرالی یاب لوکو باریس بیشنیوسکی که مرگ عمر علی 5 ماهه را یک کشتار نامیده بود، در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که اعضای حزب‌های روسیه واحد، حزب کمونیست و اسپراویدلیوای روسیه نخواستند با پارلمان برای جوابگیری در رابطه با مرگ نوزاد تاجیک رهبر شعبه کارهای داخلی سنگ پیتربورگ دعوت شود. عمر علی نظروف روز 13 اکتبر سال جاری بعد از بازداشت مادرش زرینه یونسوا، شهروند تاجیکستان، با اتهام نقض مقررات مهاجرت در اداره پلیس درگذشت. این حادثه محکومیت جدی جامعه شهروندی در داخل تاجیکستان و هم روسیه را به بار آورد. هنوز جسد طفل به والدین سپردن نشده است. دادستانی شهر سنگ پیتربورگ روسیه تلاش دارد مسئولیت مرگ عمر علی 5 ماهه را به دوش پدر و مادر او بار کنند. در همین حال پلیس سنگ پیتربورگ که گناهکار بودنش در مرگ عمر علی 5 ماهه را رد کرده بود، پاره ای از ثبت دوربین نظارتی را در اختیار تارنمای فونتانکا رو گذاشته است که در آن به قول ماموران پلیس از عمر علی خوب نگاهبین شده است. درستی این نوار هنوز تایید نشده، ولی در آن دیده می شود که یک زن پلیس در دستش کودک را نگاه می دارد و به هنگام گریه کردنش با او از شیشه شیر می دهد. حالا دادستانی سنگ پیتربورگ در رابطه با مرگ عمر علی نوزاد با اتهام از به احتیاطی منجر شدن به مرگ به هنگام اجرای وظایف خدمتی پرونده جنایی باز کرده است و تحقیقش ادامه دارد. در حالی که بعضی از رسانه های روسیه از پدر و مادر عمر علی 5 ماهه حمایت و از برخورد نامناسب ماموران پلیس و خدمات فدرالی مهاجرت روسیه انتقاد کردند، ایده از آنها با نشر مطالب مرگ عمر علی 5 ماهه را به دوش والدینش بار میکنند. آنها از منزل زرینه یونسوا و رستم نظروف والدین عمر علی چند عکس نشر کرده میگویند گویا مکان بودوباش آنها با قاعده های سانیتری جوابگو نبود و عمر هم بعد از تولدش هیچگاه از نظر پزشکان نیز نگذشته است. اطلاعی که خانواده عمر علی رد میکند و میگوید دفترچه طبی او حفظ شده و در آن معاینه های طبیبان نیز ثبت یافته است. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان و سفارت کشور در مسکو قضیه مرگ عمر علی نظروف را پیگیری دارند و مسئولانشان میگویند که در این زمینه با وزارت کارهای خارجی روسیه همکاری دارند.
از سوی وکیلان مجلس شهر سن پترزبورگ رد شدن درخواست دعوت رئیس پلیس برای شرح مرگ مرموزی طفل 5 ماهه تاجیک. و خوب اینجا این است ماجرای خبری پایان می‌یابد. بعد در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظار دارد. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.